I will do something, but I say, I will do it. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. برنامه ما این بود که روزهای چهارشنبه یک سخته خیلی رو قبل از درس یه بحث اخلاقی داشته باشیم و ما به همه اساتید محترم و معزز هم تذکر بدیم و ازشون خواستیم که هر محضور کاری کنن این برنامه رو در دستاشون اجرا کنن. خیلی بیشتر مفید باشد هفته یه روز یه مطالبی یه بحثی اخلاقی بعد از مراجعه هم دارن بعد از مراجعه هم متشکرده به قوم دادن که لابلای دستشون روی مبارد اخلاقی داشته باشن. غیر از حالا در جلسات اخلاقی مستقلی که انشاءالله منعقد خواهد شد. حالا رو همون ترتیبی که داشتیم چند جمله عرض میکنیم. خب ماه مبارک رمضان گذشت، یکی از ماههای با شرافت در روی سال ماه رمضان بود. و شهر رو اند الواقع من افضل ایام و او من افضل ایام لیالی من افضل ایام شبی در ماه رمضان هست و بود که یک شب خیر من الف شب لیلت القدر خیر من الف شب شهر نزول قرآن بود و شهادا شهر و قبضم بود و کرم بود و شرف بود و فضل بود. یه همچه ماهی ماه مبارک رمضان با اون اهمیتی که روزه در این ماه دارد که خداوند روزه امت را صوم را یکی از ارکان اسلام هست در این ماه قرار داده که در امتهای دیگه اینجور نبود. هر شب از شبهای ماه رمضان هزاران نفر از روزه‌دار اینها آزاد از آتش جهنم میشدن. بالاخره روزه ماه مبارک رمضان با این اهمیت که خود روزه دارن ماه رمضان دارن یک هدف دارن و اون هدف لعلکم تتقون. کتب علی المسیحیان کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این هدف ماه رمضان با اون عظمت و با اون اهمیت شهر ریاضوری اونی الی ضیافت الله به میهمانی خدا رفتن همش مقدمت و ریز و قایت امر اینه که لعلکم و این تقوا نه تنها روزه میگیرید که ماه رمضان مستقی باشید لعلکم تتقون دائما در ماه رمضان با اون همه رحمت واسعه که در ماه رمضان هست این برای خاطر این است که یه زاد و خوشه ما پیدا کنیم این زاد و خوشه همراهمون باشد طول عمر تا ماه رمضان دیگر تا آخر عمر ما اون خوشه را داشته باشیم. لعلکم تتقون یعنی الی آخر العمر. حالا باید ببینیم یک ماه ماه رمضان از ما گذشت، آیا این سوشه رو داریم یا نه؟ اگر این سوشه رو داریم، چند کردیم، خوشا بخواهیم، سعی کنیم نفسش، سعی کنیم به کار ببندیم. اگر خدای نخواست این سوشه پیدا نشده، وای به حال ما، اما بازم معیوز نباشیم. رحمت باطن تعالی در ماه رمضان زیاده، اما اختصاص نداره غیر ماه رمضان هم بتونیم با این سوشه رو تحضیر کنیم لعلکم تقوی. خیلی مهمه در زندگی مرحوم محدث قومی در سفینه الفقار نقل می‌کند که بعضی از عارفین از بزرگان درخواست کرد از استادش که اوزنی یه وصیت می‌کند، اوزنی به وصیت جامعه، یه وصیت جامعه تراجیل که در هر حال به درد من بخوره به من بفرمایید. اوزنی به وصیت جامعه استاد بهش جواب داد که اوزی که به وصیت الله تعالی، به وصیت الله رب العالمین، للاولین والآخرین. وصیت جامعه میخواد من یک وصیت میکنم، توصیه به شما میکنم، توصیه که خداوند متعال به اولین و آخرین داد. و این آیه رو ولقد مكنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم ان اتقوا الله. قرآن فرمود ولقد مكنا، توصیه کردیم به کسانی که اوتوا الکتاب، به تمام امتهایی که کتاب آسمانی بهشون نازل شده، من قبلكم و اياكم، توضیح خداوند به اولین و آخرین، تمام امتهایی که کتاب آسمانی دارن همه داشتن، من قبل کن و ایام، که چی؟ اون وصیت الهی به اولین و آخرین همه تقوی ما تقوی داشتن. و اون استاد به همون شاگرد میگه بلا شکر ان الله تعالى اعلم بصلاح العبد من كل احد، خداوند علمش به اون چه مصلحت عباد هست از همه بیشتر، و رحمته و رأفته به اجل من كل رحمت و رأفته. رحمت الهی میده به هر کسی از بندگان از همه بیشتر، مهربانیش رحمتش. فلو خانت دنیا خسنت، اگر این صفتی بود که از تقوا اهمیتش بالاتر بود، خداوند باید او رو میفرمود. اگر یک خسنتی بود که اصلا و اجمع للخیر مصلحت بالاتری داشت، جامعتر از خیر و صلاح بنده بود، اگر چیزی بهتر از این بود او رو خدا میفرمود. این که خدا اکتفا کرد به ان اتقوا الله معلوم شد از هر نصیحتی، از هر ارشاد این بارد هست. تقوا در این حدی از اهمیته. چرا نداشت؟ در حالتی که شرط قبولی اعمال، اگر تقوا باشه یه ذکرم، یه سبحان الله چشمون که قبوله، نماز که میخونید قبوله، روزه میگیرید قبوله، تلاوت قرآن میکنید قبوله. اگر تقوا نباشه همین هم قبوله. ببینید پایه اهمیت رو کجاست. در یه روایت بازیدم از بسید عرض کنم که روایت از مفضل ابن عمر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فذکرنا الاعمال اعمال رو ذکر کردیم چیک عبادتش خوبه چیک خوبیم چی ترابان عبادت ها چی کمتره ذکرنا الاعمال فقلت انا مفضل میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما از خفا عمل چقدر عمل من ضعیفه کمه چیزی مثل خوب معمولا ما میگیم عمل این کار خوبی نداریم از همه دستمون کوتاه‌تر و نامهربان کمتر میگه وقتی این حرف رو زدم که گفتم ما از خفا عملی امام فرمون فقار من برو بس کن تقدر الله از خدا طلب آموزش کن در این حرفی که زن ما از افع عملی هم چه مطلال و امام میشناختن مفضل بود که از ما داره احمد طالبه داره اش فرمون فقار من تقدر الله سن مقاله بعد فرمودن که این قلیل از عمل مع تقضا خیر من کثیر العمل بلاد اگر عمل کنم باشه اما توانه با تقضا این خیر من کثیر العمل بلاد اگر عمل کنم هست نگو ما از افع عمل عمل اگر تو تقوا باشه بهتر از کثیر که بلا تقوا باشه مفضل میگه این که سؤال برای من باشه مگه میشه کثیر عمل باشه و بلا تقوا آدم اهل عبادت باشد اهل خیر باشد کارهای خیر زیاد انجام باشه و تقوا نداشته باشه معمولا ما کسی که کثیر العمل هست میگیم چه آدم با تقوایی این سوال تو ذهنش اومد میگه فقول تو از امام سوال کردم کلمه یکون کثیر بلا تقوا میگیم خیلی عبادت داره اعمالش زیاده اما تقوا نداره یعنی چه کلمه یکون کثیر بلا تقوا حالا نه بلاشه رو میشه عمل زیاد باشه ولی بیتر قال نه هم مثل رو یه مثال بزن مثل رجل یوسف ما تعام هست آدم این که در خونش باد اتعام میکنن مثلا ماه مبارک رمضان هر شب تو خانش صحبت وقتی میشن جمعیت کثیری دعوت میشن در افتار در غیر ماه رمضان وقتهای مناسب یطعم طعاما و یرفق جیرانه نسبت به همسایگانش اظهار دارد کمک میکنه در این خانه برو در اون خانه برو به اون کمک کن به اون کمک کن حاجاتشون رو دوا کنن نسبت به همسایگان یرفق جیرانه یوتع و رحلو حتی خانه و اطراف خانهش جای رفت آمده قدم زیاد زده بیشه کنایه از این که خیلی میان کنش در خونه بازه رفت آمد و همه هم میان دست پر میرن یکی هم دست خاله نیمه خب یه همه کارای داره کثیر هم در باز اطعام میکنن به مشکلات مردم را دیگه میکنه دست اومد تو خانش زیاده حاجاتش رو میرن زبا میشه این کثیر عمل اما اذا ارتفع لهو الباب من الحرام دخله اما اگر یه راهی باز بشد یه گناهی هیچ پروا نداره تمام این اعمال خیر رو داره، اما یک گناه هم پاش بیفته در تو هیچ فرق نداره. اذا دخل اذا ارتفع باز بشه له الباب من الحرام دخل فخارج العمل بلا تقوا، تمام اون اعمال بلا تقوا. به جز این یه آدمی که پایبند به اصول و عقاید نیست، پایبند به اون تعهدات شرعی نیست که یه جا اگر حرامت چشمشو بپوشن حواس جمع کنه، وارد نشه، نخوره، نگه، یه جا یه غیبت خوش بیفته غیبت درود باشد درود غیر حرام باشد انجام بده، اما اون کثیر اعمال خیلی هم داره. فرمود این اعمال فایده ای داره. زبانی که ذکر میگه اگر درون گفت دیگه ذکرش هم قبول، انما یتقبل الله من المتقین، عبادت متقین قبول غیب میخواد. اگر تقوا نشد هر چه عملم زیاد باشه، تلاوت قرآن میکنن اما یه دروغ هم میگه بی احمد ایاک نعبد و ایاک نستعین، وای مثل نماز میکنه خطاب به پروردگار اما غیبت هم میکنه اون نماز هم باید. پس اهمیت تقوا اینجا که اگر عمل تقوا باشه قبول، اگر تقوا نباشه عبادات قبول. امیدوارم ان شاء الله اون ذات و پوشه تقوا رو در قیاس در ماه رمضان پیدا کرده باشیم و سعی کنیم حفظ کنیم، زبانمون رو حفظ کنیم، چشممون رو حفظ کنیم، از کنم که در اعمال مقید باشیم، اون چه که دستور شرع عمل کنیم، اون چه دستور شرعی مورد رضای خدایی مورد غضب پروردگاره ازش اجتناب کنیم. حالا ان شاء الله دنبالش و سال دیگر هر سال عرض کنم که بحث ما در ابتدا و گفتیم در ضمن مطالبی بحث کنیم. مطلب اول راجع به معنای لغوی ابتدا، مطلب دوم راجع به این بود که ارتدار به چی محقق میشه. گفتیم یا به نیت هم، یا به قول هم، یا به فکر. به سه چی محقق میشد که بعد شد در زیرم گفتیم به کتابت هم ممکنه محقق میشه. حالا مطلب سوم، بحث امروز مطلب سوم در اقسام ارتدار. ما تعریف نکردیم که جامعه جامعه رو ما میکنم، ما میکنیم به اون تقیق محقق میشه. اون سالا در توسعه و موارد خاص رو اینشی که اونا جاش اینجا نیست، بحث فقهی نیست، بحث کلامی که در اونجا باید بحث بشه ریز مطالب. اینجا از نظر فقهی به همین مقدار علما اتفاق کردن، ما هم اتفاق کردیم که تحقق ارتداد یکی به نیت هست، یکی به فعل هست، یکی به قول هست. چه مثال هست باید هست؟ بعد از بدعت اونم ممکنه یه وقت منتهی به کفر بشه. مثلا فرض کنید که ادعا میکنند که ما نمازمون سه رکعت یه دو رکعت بخونیم نمازو، خودش بدعتی و یکی از ضروریات دین رو بخواد منکر بشه، اضافه بکنن. برگشتش به انکار ثلاثه یومی که پنج تا بیشتر نداریم یا عدد رکعات چقدره، برگشتش به اون میشه، اونم ممکنه میشه به کفر بشه دیگه. در هر کدر مصادیقش خیلی ما بحث نمی کنیم. مطلب سوم راضی به احکام ارتداد هست. آیا یک قسم هست ارتداد بشتن مرحوم شهید در مطالک فرماد المشهور بین الاحکام ان الارتداد علاقه معنی مشهور بین اصحاب این است که ارتداد دو قسم فطریون و مزی، این دو قسم، یکی هم یه مرتد فطری، یکی هم یه مرتد مزی. مشهور این است که پیش از این دو ما ارتداد نداریم. فطری کدام است؟ تعریف فطری مرحوم محقق در شرایع مرتد فطری را اینجور تعریف کنید. فرماد مخوبر من ولد علن اسلام. مرتد فطری اون است که ولد علن اسلام، ولادتش بر اسلام باشه، یعنی از اول ولادت مسلمان متولد میشه، ولد علن اسلام. ظاهر این عبارت این است که یعنی حین ولادت از مادر محکوم به اسلام باشد. محکوم به اسلام بودن یعنی بچه به این است که یا پدر و مادر هر دو مسلمان باشند، بچه هم محکوم به اسلام، محکوم به اسلام است، مسلمان نمیتونیم بشه در حکم اسلام. یا یکی از ابوان یا پدر یا مادر اگر تابع اشرف بلده وارده بلده. اگر یکی از اینها مسلمان باشد باز میگیم این ورد علی اسلام، محکوم به اسلام. از عبارت محقق استفاده میشه که ملاک اینن ولادت. اگر در این ولادت انالعم هر دو پدر و مادر یا یکیشون مسلمان باشه اینو میگیم ولد علی اسلام. این تعریفی است که مرحوم محقق میکنه و ملاک و میزان رو اینم اینن ولادت. از کنم که اون وقت اگر این که در این ولادت که در مادرش و یکیشون مسلمان بود بعدا این ارتداد پیدا کرد در از اسلام بیرون، اینو میگیم مرتد فطر. اون ولد علا فطر خلق. این یه فرق. مرحوم شهید در مسالک یه دور دیگه بود ملاک رو این انعقاد نطفه میگیره نه این از ولادت. در حین انعقاد نطفهش پدر و مادر یکیشون مسلمان باشه نه این ولادت. مرحوم شهید اینجور میفرمود که الارتداد من ولد علی اسلام، همون عبارت محقق رو میاره ولی توضیح میده ولد علی اسلام به ان به ان این عقد خالد اسلام خالد اسلام احد ابوی. این که میگیم ولد علی اسلام به این توضیح به ان این عقد نطفه او منعقد بشه حال اسلام احد ابوی یا هر دوشون یا یکی از پدر و مادر در حین انعقاد نطفه مسلمان باشن نه این بلاد. پس دو تعبیر شد، دو قول شد، یکی این که بگیم ملاج مرتد فطری در وقت میگیم این مرتد فطری که در این ولادت محکوم به اسلام باشه، یه قولی شد که نه در دین انعقاد نطفش محکوم به اسلام باشد. این دو قول هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب میراث در اونجا این بحث رو ارتداد را که از موانع ارث یک از موانع ارث کفره و اونجا امام اینجور دارن تعریف میکنن مرتد فطری و ملی الهاشر مسئله دهم در موانع ارث فرمان که پر اول یعنی فطری من کان احد و ابویه مسلمن حال این اقاد نسخته مرحوم امام قول شهید رو قبول و یک چیز هم اضافه می کنه که تنها محکوم به اسلام بودن در این اقاد نسخن کافی نیست یه قید هم باز اضافه می کنم که بعد از آنی که بالغ شد از هر الاسلام از زمانی که انعقاد نسخه شده چون پدر و مادر یا پدر مسلمان بود این محکوم به اسلام خودش که نمیتونه بگیم مسلمان این بچه مسلمانه محکوم به اسلام حکم اسلام برش کن تا که این محکوم به اسلام هست تا بلوغ بعد از بلوغ هم باید اصل هر اسلام اظهار کند من مسلمانم نماز بخونم سجده میکنم هر کنم که عبادات رو به جان بیارم ابراز میکنم اسلام را این مسلمان اگر ارتداد پیدا کرد میگیم ارتدادش ارتداد فطری حتی دو قیم تو عبارت امام این انعقاد نطفش پدر و مادر یا یکیشون مسلمان باشه بعد از اینکه بالغ هم شد از هر اسلام تا بشه مسلم بالاصاله نه در حکم مسلمان تا غیر بالغ هم حکم اسلام برش باره اون کافی باید مسلمان بالاصاله بشه مسلمان بالاصاله بالذات اون از چه ابراز اسلام بکنم شهادت هم بگه خدا را قبول داره نماز بخونم سجده بکنم امزاد پس عبارت امام اینه من کان احد ابویه مسلمن حال انعقاد نسخته ثم ادخل الاسلام بعد بلوغه بعد از این هم که بالغ شد اظهار کند اسلام را ثم خرج عنه بعد با این کیفیت یه آدمی که در حال انعقاد نطفش محکوم به اسلام بود ادامه داشت که حکم اسلام تا بلوغ در وقت بلوغ هم بالغ شد از هر اسلام اگر این کفر اختیار کرد بهش میگیم مرتد فطری و دو قیدی باشد حرف مرحوم شهید رو امام قبول کردن میزان انعقاد نطفش نبلادن ولی با این اضافه که از خرد اسلام بعد از بروبی این مرمون شهید که نداره خب این همین رو در مرتد ملی هم میگیم مرتد ملی اون است که در حال انعقاد نطفش که در و مادر هر دو کافر باشه و این میشه محکوم به کفر این بچه محکوم به کفر است استمرار دارن تا دین بلوغ در دین بلوغ هم از خلال کفر میشه یک کافر اصیلی کافر بلنداره وقت این مسلمان بشه پس کافر شد مسلمان بعد ارتد کرد این که از اسلامش برمیگرده الی الکفر این رو میگیم مرتد ملی تشکر وقت کان امام فرمود من ثانی ملی من کان ابواه کافرن حال انعقاد نطفته ثم أثر الكون بعد القلوب فصار كافرا أصليا، شد كافر أصلي، نه کسی محکوم به کفره، کافر اصلی شد، ثم اسلم مسلمان شد، حالا از این اسلام گرفت، ثم عاد الى الكفر كنصراني بالعدل مثال بزنم، یه نصرانی که بالعدل نصرانی متولد شد از دو نصرانی، حالا بعد از بلوغ اظهار نصرانیت کرده، نصرانی بالعدل اسلم مسلمان شد، ثم عاد الى نصرانیت، اینم یه مختص ملی. پس فرق بین قول مرحوم امام و قول مرحوم صاحب مسالک این شد که هر دو ملاد را انعقاد مسلم می دونند، ولی امام اضافه کرده که اظهار اسلام بعد از بود. برای قول محقق که فرمود میزان ولادت هست نه انعقاد مسلم، استدلال شده به چند طور که ظاهر انزباییان این است که میزان ولادت علی الاسلام هست نه انعقاد مسلم. فرمود سب جواهر هم انزباییات را آورده، یکی از انزباییات صحیحه حسین ابن سعید هست، عرض کنم که بعد این صحیحه میگه قال قرأت به خط رجل الى ابی الحسن رضا علیه السلام، روایت از نظر سند صحیح است، حسین ابن سعید میگه خوندم من خط رجلی را که یه نامه ای خدمت امام رضا علیه السلام نوشته بود که رجل ولد علی الاسلام، این عبیدونه رجل ولد علی الاسلام ثم کفر، ولادتش علی الاسلام بوده بعد کافر شده، ثم کفر و اشرک مشرک شده و خرج علی الاسلام. یه همچی کسی که ولد علی الاسلام بعد کافر شد، هر یستطا او یستطا، آیا باید توبش بدن یا نه یه استطابه نداره، بلکه باید کشته بشه، او یفتر ولا یفتر، که اگر این رو مرتبط فطری بدانی دیگه استطابه نداره، باید کشته بشه. حالا بعد احکام رو میگیم، فرق مرتبط فطری و ملی اینه که مرتبط ملی رو استطابه میدن اگر توبیه کرد بخواهش ندارد، اما منطقه فطری توبه خود کند یا نکند باید کشته بشه. سؤال بعد از امام اکل ابد امام در جمع فرق کنند اظهار اسلام برای یک ساعت، برای یک ساعت نصف روز مسلمان بشه، معتقد به اسلام بشه، بگه مسلمان شد، شهادت هم بود، هر وقت شهادت هم گفت مسلمان شد، بعد ارتد کرد ندیگه، ندیگه وقتی شهادت هم گفت یعنی مسلمان شد. حالا فهمید حالا ببینیم اونجا رو دیگه باید موردی ببینیم این انتقادش چطوری بود، آیا این برگشتش برگشت از اسلام هست یا نه از این مسلمان نشده بود، اونا یه بحث های مورد. امام در جواب نوشتن فکتب علیه السلام یک فعل، سؤال کرد کسی که ولد علی اسلام بعد از اسلام رفت بیرون آیا توبش بدیم یا باید کشته بشه، قال یک فعل، یعنی این مرتد فطری، همینقدر که ولد علی اسلام و بعد مرتد شد میگیم مرتد فطری که یقتل لا یقتل. این یک روایت هم کنم که روایت اول روایت ششم از باب اول از ابواب حق مرتد، روایت یکی از باب شش، روایت شش از باب یکی. روایت دوم مطبوعه عثمان بن عیسا با کتب عامل و امیر المؤمنین علیه السلام الی عامل امیر المؤمنین که در یک شهرستانی بود به امام به حضرت نوشت که انی اصبت قوما من المسلمین زنادقه، تو این شهر من حساب کردم برخورد کردم به قومی از مسلمین که مسلمانند به دای اسلام دارند اما زنادقند زندیر یه اعتقادات کفرآمی دارند، مسلمان هستند که یه اعتقادات کفرآمی دارند زنادقند و قوما من النصارا زنادقند، یه تن نصارا هستند زنادقند و کس خبر دارد. امام در جواب خب این مرشد خب عامل امیرالمومنین والی اونجا فرماندار استاندار طرف امیرالمومنین دارد اونجا اداره میکنند، چی کار بکنند با اینا؟ قومی که مسلمانند و زنادقه هستند، قومی که نصرانی هستند و زنادقه هستند و کس خبر دارد. اما من قام من مسلمین، اونایشون که مسلمانند ولد علی فطره، شاهد ما می گوید مسلمان که ولد علی فطره ثم تزندقه، بعد زندیق شده چیزه اختیار کرده حالت زندیق بودن و اعتقاد کفری را، فقر اونو قبول گردنش رو بزن ولا از فتح بود توبش نه، اون مرتد فطری چون ولد علن اسلام. اما من کان من المسلمین بعد ولد علن فطره ثم تزندقه فقره اونو هست ولا تستطه، و من لم یولد منهم علن فطره، اوناشون که مرتد فطری نیستن لم یولد علن فطره تستطه بود، اگر مرتد ملی صحبش بود و این آبا اگر صحبه کردیش و الا قبر اونو هست بله؟ مرتد فطری بله ملاک را رو روایت برای فطری بودن ولد علی فطره همه حرفی که مرحوم محقق میشه. و اما النصارا تمامهم علیه اعظم من الزندقه، اگر یه نصرانی یه اعتقادات کفرآمیز دارن دیگه بالاتر از نصرانی بودنش نیست که، خود نصرانی بودن یکی از گناهان بزرگه دیگه، حالا در دین نصرانی کفریاتی هم معتقد شده اون دیگه بالاتر از جرم هستش که نصرانی بودنش نیست، اون قبول کاری نداشته. اما نصرانی اما هم علیه اون چی که بر او هستن اعتقاد نصرانیت اعظم من الزندقه، این دو روایت که میزان رو ولد علی فطره گرفته. یه روایت دیگه هم با قرآن سب جواهر نقل میکنه مطبوع بله اون از مطبوعه بله منطلق منطلق عثمان بن عیسا میگه من شک کفی دینه، در دین شک بکنه بعد تولدهی علی فطره، بعد از این که تولدش علی فطره علی فطره الاسلام بوده اگر شک کرد لم یبه الی خیر ابدا، این دیگه روی خیر نمیبینن، پس باز میزان را تولد علی فطره کنید. ظاهر این سه روایت این است که میزان مرتد فطری این است که تولدش یعنی وقتی از مادر به دنیا میاد اون وقت محکوم به اسلام باشد، مرحوم صاحب شرایط محدد هم از همین ظاهر روایت گرفته و میفرماد که من مورد علل اخلاق. مرحوم شهید گفتیم گفت نه، میزان انعقاد. امام هم فرمود میزان انعقاد هست. حالا با این روایت چه کنیم؟ وقت فردا ان شاء الله. و سلام بارتون.